أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عليم. در نوبت قبل اشاره شد که ذات قدرت اله مؤمنین را به شکرگزاری دعوت کردن در برابر نعم فراوانی که به اونها رسیده است. در این آیه اونها را از گناه مستور و مخفی برحذر می دارد. همه گناه ها مذموم است، مخصوصا اون گناهان مخفی نظیر خیانتی در امانت. مثل بعدی آن است که اگر این شأن نزولی که در باری علی ذباب نعم کردن تام باشد، این بخش از آیات از آیات قبل فاصله خواهد داشت. اون آیات قبل مربوط به جریان جنگ بدر و امثال اون بود، و اما این بخش که مربوط به جریان محاصره یهودی های بنی قریظه است، فاصله فراوانی با جریان جنگ بدر دارد. اگر این شأن نزول درست باشد، این آیه بعد از اون آیه نازل شده، و اما اگر تطبیق باشد نشأ نزول، ممکن است این آیات یکجا نازل شده باشد و بر جریان ابی لبابه که اسمش رفاعه یا مروان هست و به کنیه ابو لبابه معروف شده تطبیق کرده باشد. مثل بعدیان است که آیاتی که مصدر است به یا ایها الذین آمنو از یه اهمیتی برخوردار است که مؤمنین را هشدار میدهد. می‌فرماید که امانت‌های خدا را و امانت‌های پیغمبر را خیانت نکنید. در این دو جمله درباره خدا و پیامبر محور خیانت ذکر نشد، فقط مخون به اصطلاح ذکر شده، اما ما فیه الخیانه ذکر نشد. در قسمت بعدی مخون ذکر نشد، اما محور خیانت ذکر شد. نفرمود و تخون الناس امانات، فقط امانت را که محور خیانت هست ذکر فرمود، مفعول را ذکر نفرمود. لا تخون الله در چی ذکر نفرمود، و رسول در چی ذکر نفرمود. اما و تخون و اماناتکم ناس را که مفعول است اونجا را ذکر نفرمود. در جریان لا تخون الله و رسول به شهادت بعضی از آیات سوره مبارک غافر که خدای سبحان خیانت بعضی از اعضا را به اون عوض نسبت میدهد، معلوم شد که هر گناهی خیانت در امانت الهی. نظیر آیه 19 سوره مبارک غافر که فرمود یعلم خائنه الاعین ما تخفی الصدور، وقتی کشف گناه خاص خودش انجام میدهد، در حقیقت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم را دارد خیانت میکند. اگر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم امانت الهی، چشم که دارد گناه میکند و نامحرم مینگرد، خیانت در امانت الهی کرده. از اینجا معلوم میشود گوشی که غیبت گوش میدهد یا آهنگ محرم گوش میدهد یا با شنیدن سخن دروغ کاذب را تأیید میکند، چنین گوشی هم امانت الهی را در خیانت می‌کند. دو مانند گرچه در حقیقت گناهکار و خائن نفس است، ولی برای توضیح و توضیح این گناهان برخی از گناهان به اعضا اسناد داده می‌شود که یعلم خائنة الاعین، وگرنه خیانت مال انسان است نه مال چشم. چشم و گوش اعضا و جواره هم که انسان به وسیله چشم گوش گناه میکند، لذا در قیامت اینا شاهدن نه مغیر، یعنی وقتی چشم حرف میزند یا گوش حرف میزند یا طبق اون آیه معروف دست و پا سخن میگویند، تعبیر قرآن کریم این است که اینا شهادت میدن. الیوم نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم. شهادت معمولا درباره گناه دیگری، اگر خود تبهکار سخن بگوید میگوین اقرار کرده، ولی دیگری اگر درباره تباهی تبهکار سخن بگوید میگن شهادت داده. یک غیریتی بین متهم و شهادت مأخوذ هست برخلاف اقرار و اتهام. ممکن است متهم اقرار کند ولی نمی شود گفت متهم شهادت داده. شهادت مال بیگانه است. از این که در قرآن آمده است دستفا شهادت می دهند، معلوم می شود که دستفا مجرم نیستند. وقتی خود انسان اقرار می کند، تعبیر قرآن همون اعتراف و اقرار است که فاعترفوا بذنب فسوقا لاصحاب السعیر. اما وقتی دستفا سخن می گویند، سخن از اقرار نیست، سخن از شهادت است. معلوم می شود مجرم نفس است، نه دستفا. گرچه در بعضی از آیات شهادت به همون معنای اقرار به کار رفته است که خود ذوات اینها شهادت میدهند، شاهدین علی انفسهم بالکفر، تا که معمولا شهادت در برابر اقرار است که اگر کسی نسبت به گناه دیگری سخن بگوید میگویند شهادت داد، و اگر در باره گناه خودش سخن بگوید میگویند اقرار کرده است. در از این است که در آیه 19 سوره غافر که خیانت به چشمها اسناد داده شد، در حقیقت اسناد به اعضاب جواره هست، نظیر کتب القلم. نه جسمانی هم هست، اگر جسمانی نباشد که اعضاب جواره چگونه شهادت میدن؟ جسم هست، دست هست، پا هست، اینا هستن که شهادت میدن دیگه. اگر نبودن دو جسم نبود چی شهادت میدن؟ آسی نفس انسان هست، یعنی زید گناه میکند، نه دست او. دست ابزار دیگه، چه در دنیا چه در آخرت حکم همینه. دست که گناه نمی کند، دست ابزار دیگه، زید گناه می کند. دست که معصیت نمی کند، دست در اختیار زید است. دست که عذاب نمی شه که، انسان عذاب می شه. وقتی که انسان دست می زنن، زید درد احساس درد می کند، نه دست. ده عذاب مال او مدرک است که بخره انسان عذاب می شه. دست که کسی رو میزنن، پای کسی رو میزنن، درد انسان احساس میکنه. وگرنه عذاب و جواره رو اگه تکه تکه کنن و درک نباشه عذابی نیست. کسی رو که بردن تو اتاق عمل چون درکی در کار نیست و توجهی ندارد، این اعذار رو اربن تقطیع میکنن و هیچ دردی هم در کار نیست. الان هم همینطور است. در دنیا الان که ما اینجا هستیم روح ادراک میکنه، منتها با این اعذاب و جواره زندگی میکند، با این اعضا و جواره کار میکند، لذت ها را روح میبرد، درد ها را روح میبرد. به هر تقدیر فرمود به اینکه یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، این خیانتی که به عین نسبت به چشم نسبت داده شد، معلوم میشود به اینکه چشم به اون آیه ای که مربوط به بیان احکام چشم است عمل نکرده، گوش هم همینطور است، دست و پا هم همینطور است و مانند آن. ولی در حقیقت خیانت مال خود نفس است و انسانی که خیانت میکند به خودش هم خیانت میکند که تحت قانون است. اگر نفس توجه نداشته باشد بدن درک نمیکند، ولو بدن رو قطع کنند هیچ درکی ندارد، از رنگی هم ندارد. خب از این که فرمود گناهان کش، معلوم میشود که احکام الهی همه اینها امانت ها هستند. گرچه کل این امانت به نفس انسان عرضه شده است، ولی از جهت تقسیم کار هر عضوی مسئول حفظ امانتی است که به خود او سپرده شده است. یعلم خائنت الاعیون. بنابراین درباره خدا که فرمود لا تخونوا الله، یعنی احکام او. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بر رسول، یعنی سنت پیغمبر، که همه اینها منبع دینند و احکام اله، منبع احکام اله. و این درباره مرد و مفعول را ذکر نفرمود، نفرمود ولا تخونوا الناس اماناتهم، بلکه فقط امانات را که محور خیانت است ذکر کرد، با این تأکید که امانات را به خود خائنین و مخاطبین هم نسبت داد. نفرمود و اماناتهم، فرمود اماناتکم، چون وحدت امت اسلامی ایجاب بکند که اگر کسی به مال دیگری خیانت کرده است، گویا به مال خود هم مال خود را اسراف کرده است. نظیر اون که در سوره مبارکه بقره به مانند آن آمده است، یه بخشی مربوط به انتم تعلمون است، یه بخشی مربوط به لا تقتلوا انفسکم است. این لا تقتلوا انفسکم تنها ناظر مسئله انتحار نیست که خودکشی حرام است. اگر کسی خدای ناکرده دست به قتل دیگری زد، اونم مشمول این نهی هست. لا تقتلوا انفسکم یعنی خودتون رو نکشید. چون قاتل و مقتول در امت اسلامی به منزله ید واحد هستند، نفس واحد هستند. اگر کسی دیگری را خدای ناشده کشت، مثل آن است که خودش را کشته است. مثلا برای اهمیت مسئله فرمود لا تقتلوا انفسکم. خب اینجا هم که فرمود و تخونوا اماناتکم، برای اینکه اموال دیگران به منزله اموال خود شما، من مالی که مال بالاخره امت اسلامی است، خیانت نکن. لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. این و انتم تعلمون ناظر به اون علمی که شرط تکلیف است به تعبیر سیدان استاد علامه طباطبایی نیست، برای اینکه در هر جایی اگر انسان روی غفلت و روی جهل به موضوع اقدام بکند مسئول نیست رفع مالای علمون. و این انتم تعلمون در باره تشدید امر است، محمد شما که خیانت رو میدونید، عواقب تلخ خیانت رو میدونید، خب چرا دست این کار میزنید؟ کیه که نداند خیانت حرام است؟ کیه که نداند امانت واجب است؟ این جز مستقلات عقلی است. هم دلیل نقلی فراوان در این زمین است، هم دلیل عقلی. خب شما که میدونید چرا این کار میکنید؟ این و انتم تعلمون ناظر به این است که شما چرا آدمان آمدن به این گناه تن در میدید؟ سوره مبارکه بقره که نهی از بت پرستی میکند، آیه 22 سوره بقره مشابه همین معناست. فرمود فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. شما که میدونید توحید حق از شرک باطل است، چرا دست این کار میزنید؟ نه این که بخواهد بفرماید اگر علم داشتید این کار را نکنید. خب اون یه شرطی است که هر تکلیفی را همراهی میکند، نظیر قدرت. اینا در شرایط عامه است، علم به موضوع، قدرت بر انتصال، همه اینا جز شرایط عامه است که هر تکلیفی را همراهی میکند. پس و انتم تعلمون نمیخواد بگد به اینکه اگر یه جایی میدونید این شیء امانت است خیانت نکنید، بلکه ناظر باند که شما که میدونید این خیانت در امانت است، به خیانت محرم است، چرا این کار انجام میدید؟ نظیر بلفلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. پس لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. چون منشأ خیانت ها بالاخره یا جلب منفعت است یا دفع مضرت و بالاخره در باره مال و اولاد برمیگردد، میفهمد و علمو ان اموالکم و اولادکم فتنه. کم جریان رفاعه یا مروانی که کنیش علی لبابه است، میگن چون اموال و اولادش پیش یهودی های بنی قریظه بود، برای حفظ این اموال و اولاد آمده خیانت کرده. این خیانتی در رعی هم جزء خیانتی در پیغمبر است. در مشورت کردن ها انسان رأی باطل ارائه کند، خیانت در امانت کرده است. کسی به جای رأی مثبت برای منفی بدهد، به جای رأی منفی رأی مثبت بدهد، به جای موافق مخالف رأی بدهد، یا به جای مخالف موافق رأی بدهد، یا به جای مخالف موافق ممتنع رأی بدهد، بالاخره همه اینا خیانت در امانت است. ابیلوباب هم همین کار کرده است، در جریان مشورت خیانت کرده است، چون یهودی های بنی قریظه با او مشورت کردن که آیا ما حکم سعر را بپذیریم یا نپذیریم. او اشاره کرد به حلقش، یعنی زب، یعنی شما سعر میبارن. بخره خب اینا جز خیانت های خدا و پیامبر است. و منشه این گونه از خیانت ها هم حب مال است. لذا فرمود وعلمو ان انبار، این تفسیر به وعلمو هم برای اهمیت مطلب است. وعلمو انما انبارکم و اولادکم فتنه، اینا آزمونن. این تمرین فتنه که در این آیه است با تنوین فتنه که در آیه سابق بود که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ذَرَوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً، خیلی فرق دارد. این تنوین تنکیر متعارف است، اما اون تنوین است که از تفخیم حقایت میکنند. فتنتن، این تنوین فتنه نشانه عظمت این کار است، یعنی بالاخره این شبهه یک کار کوچیکی نیست. پس اون تنوین میتواند تنوین تفخیم و تعظیم انصار جلد باشد، برخلاف این تنوین یه امر عادی. و علم و انم انبارکم و اولادکم فتنه، اینها آزمون است، مبادا در این آزمون رفوزه بشوید. مشابه این در سوره بارکه تقابون به این صورت آمده است، آیه 15 سوره تقابون هم همین مضمون رو دارد. انما انبارکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. اینها آزمون بیش نیست. انسان برای این مال و فرزند ممکن است خودش رو به گناه بکشاند، اما همین که مرد واقع ارتباط قطع می شود، اصلا نمی دانه کجا، به هیچ وجه به فکر فرزند و اینها نیست. حالا اینا یه مقدار عشق می‌ریزن برای ارضای عاطفه خودشون، چون هنوز تو این سمت عالمن، یعنی تو دنیا هستن که روابط اجتماعی حاکم است. اما اون بیچاره که رغبت به هیچ وجه به فکر اینها نیست. مشکلش این است که انسان همه اینها رها می‌کند ولی تعلق اینها دوباره نمی‌کند. فشار جن دادن به مشکل برزخ به همون جوش می‌شود. چرا یادای معتاد را وقتی گرفتن درد شروع می‌شود؟ برای اینکه معتاد دلبسته این مواد دست اولا این دلبستگی و علاقه هست، متعلق را از اون گرفتن، ثانیا درد شروع میشه ثالثا. درد همینه دیگه، که انسان به چیزی علاقه داشته باشد، این تعلق باشد، متعلق را از اون بگیرن، درد شروع میشود. همه مواردی که درد است همینه. انسان که میمیرد از همون حال زمان جون دادن تا بعد، علاقه به مال و فرزند هست، این مال و فرزند را از اون میگیرد، درد شروع میشود. همینجا فشار مردن هست. معنای فشار مردن این نیست که انسان مدتها در حال مرگ و احتضار دست و پا بزند. ممکن است یک کسی در اثر ایست قلبی زود بمیرد، ولی این هنوز به اصطلاح در فرهنگ دین نمرده. این به فتوای یک طبیب مرد، به او اجازه دفن میدن همین، اما دین میگوید هنوز اون نمرد، چون مرگ انتقال از دنیا به برزخ است. این تا تک تک این علاقه از او کنده نشود دور به برزخ راه نمیدن. اینه که این فشار جل دادن دارد، فشار مردن دارد. پس فشار مردن معنیش این نیست که انسان در حین مرگ زیاد دست و پا بزند. گاهی ممکنه در حال مرگ زیاد دست و پا بزند، این فشار نباشد. به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی، همون گاهی یک شهیدی ممکنه در میدان نبرد بر اثر خوردن تیر مدت‌ها که خونش دست و پا بزند، اما این مثل کسی که به هوای گرم در حال آتش وارد استخر شده داره شنا میکند، او داره لذت میبره. ما که از حال او خبر نداریم خیال میکنیم او رنج میبره، ولی او دارد در اون استخر شنا میکند، لذت میبرد. معنای فشار مردن این نیست که انسان دست و پا بزند. گاهی دست و پا میزند اما لذت است، گاهی هم بی دست و پا میمیرد ولی در عذاب است. تا تک تک این علاقه را از آدم نگیرن که به جای دیگر راه نمیدن که، و این درد دارد. لذا فهمید به این که اینا فتنه است، اینا آزمون الهی، خودتون رو به اینا بند نکنید. نه اینا به درد شما میخورن، نه بعد از مرگ شما فکر اینهایی. مثل یه آدم معتادی را که بگیرن، این مواد را که مورد علاقه اوست از او بگیرن، تعلق و اعتیادش را بدون درمان بگذارن و این درد میکشد. در حال احتضار به بعد یکی سر معالجه نمی کنن، که معالجه مال این طرف هست که فهمو بنون از بده من القرآن ما ها به شفا حضرتم طبیب و دوارون به طبه. بعد از مرد انسان اگر مرض را خدایی ناکده به همراه بود باید با او بسازد. فهمود به این که اجر عظیم میخواهید اندالله هست، چه این سوره انفال که محل بحث است، در سوره تغابن مضمون هر دو یکی. فهمود اجر عظیم میخواهید اندالله هست، ما رو فرزن میخواهید فتنه. این دیگه شما رو به مشکل ابو لباب و امثال زالد مبتلا نکند. فعلم و انم انبارکم و اولادکم فتنه و ان الله اندهو عجز و ندید. در بار خیانت که زمخشری به دیگران هم گفتن که بانی نقص است، در قبال وفا که بانی تمامه، وفا کرد یعنی تنگ تمام گذاشت، در این امانت خیانت نکرد، و خیانت کرد یعنی نقصی در مال ایجاد کرد. اما در باره این که مال و فرزند فتنه هستن، اگه بانی آزمون باشن خب خود اینها محور فتنه یعنی امتحان هست. اما اگر از سنخ اون فتنه لا صبح بستق و فتنتن لا، از اون سنخ باشد، اینا زمینن، اینا مقدمن، اینا اسباب فتنن. و ظاهرن فتنه در این گونه از موارد هم معنای آزمون است، نه به معنای اون ترفند و شبه و خطر. اگر هم به معنای خطر باشد، اینا چون مقدمه اون خطرن، از این جهت اینا رو فتنه گفتن، وگرنه اینا فتنه نخواهند بود. مطلب بعدی آن است که در نوبت‌های قبل اشاره شد که وجود بارکست امیر سلام الله علیه معروف است به این که اول مظلوم عالم است، و مظلومیت غیر از مغلوبیت است. چه چه اینکه ظالم بودن غیر از غالب بودنه. یه بیان که حضرت نقل شد، یه بیانم درباره مسئله امانت است که انا عرضن امانت عرض سلامات و عزیزان جبایی انده در جریان مظلوم بودن بودن بارکستانی. این تعبیر در خطبه ششم نهج البلاغه این صورت آمده است. بعضی که به حضرت عرض کردن که شما طلحه و زبیر را تعقیب نکنید، یعنی در زمان حکومت خود هستنید که آشوب بسره به پاشد، حضرت فرمود این که این چنین نیست که من مثل یک آدم خوابیده باشم که غافلانه بر من بتازن و من توجه نکنم. ولیکنی از رو بالمقبله الالحق الموت برعن. بلاخره من با دینم رو حفظ بکنم، دین مردم هم رو حفظ بکنم. اونایی که به حق اقبال میکنن از اونا کمک میگرن، مدبران از حق را تنبیه میکنن. لیکنی از رو بالمقبله الالحق الموت برعن و به سامع المطیعه الاسی المرید ابدا. حتی یأتی علیه یومی، تا اون روزی که من ندای الهی رو لبیک بگم. بعد همون فوالله قسم به خدا، ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و سلم حتی یوم الناس هذا. همون قسم به خدا از روز وحدت پیغمبر تا الان که من رهبر مردمم مظلومم، حق منو من نمیدن. خب اگر کسی حق باشد و عدل با او باشد، در برابر او بخواهن قیام بکنند، یعنی دارن ظلم میکنند. اگر کسی خانه وارد خانه شما شد، خب شما فقها شرعا حق دارید دفاع بکنید برو او مقتول بشود. اگر کسی مهاجمی تغییر کرد، شما حق دفاع دارید برو او تنبیه بشود، برو شما او رو تعدیبش بکنید، ولی بالاخره شما مظلومی و او ظالمه. مسئله ظالم و مظلوم بودن مطلبی، مسئله غالب و مغلوب بودن مسئله دیگر است. خب همه اینا که در جریان جنگ بدر امثال بدر به هلاکت رسیدن ظالم بودن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش مظلوم بودن، چون حق و عدل با اینها بود. اونها مهاجمین قریش آمدن در برابر حق و عدل قیام کردن، پس اونها ظالمان و اینها مظلوم. اگر محور ظلم و عدل مشخص شد و مدار غالب و مغلوب مشخص شد، ممکن است یه رهبری در حینی که غالب هست مظلوم باشد. نظیر جریان استعنی در جریان جنگ سفید که فرمود من تا الیوم حتی یوم الناس هازا همکنون هم مظلوم مدفوع ان حق. دیگران استعصار میکنن، استعصار در مقابل ایثار است. استعصار آن است که انسان برای خودش بگیرد، ایثار آن است که انسان حق خودش را به دیگری واگذار کند. بالاخره برای هر راهی یک وسیله ترجیح هست. این چیزی نیست که راهی برای ترجیح نباشد. نظیر خبرهای متعارضه باشد تا من ازم فتخیر که مردم وظیفهشون این است که ندای مظلوم را پاسخ بدن. دو تا ندا از اهل بیت علیهم السلام رسیده است. یکی این که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیسه مسلم، که یه قلم رو به محدودی رو بیان میکند، یعنی بر هر مسلمانی لازم است که به فکر حوزه اسلامی باشه. حدیث دیگر از این وسیعی تر است، مال قلم رو به انسانی است نه اسلامی. میفهمد من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه و لیس مسلم. اگر کسی صدای مظلوم را بشنود، این مظلوم از مسلمان ها کمک میگیرد، اون رجل خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، و انسان به داد اون نشتابت مسلمان نیست. من سمع رجلن نه مسلمن، اون مسلمن حوزه اولی، این یکی حوزه جهان شمولی. اسلام یه سلسله برنامه های داخلی حوزه اسلامی دارد، یه سلسله برنامه های جهان شمولی دارد، ولو غیر مسلمان هم زیر کوشش میگیرد. فرمود اگر کسی صدای مظلومانی یک مظلوم را شنید که از مسلمان ها کمک خواستن و اینا کمک نکردن فلیسه مسلم. خب در جریان مسئله دوم که مسئله امانت بود، اون انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها. اگر برای اون امانت مصداق نظیر ولایت، حقیقت صلات، حقیقت قرآن ذکر کردن، اینا مصداق کامل است، اینا سر جاش محفوظ است. اما این چه نیست که این امانت افلاح نداشته باشد، این امانت متعارف رو نگیرد. امین بودن در این امانت هم یک کار تنگی نیست که آسمان ها نمیتونن تحمل کنن. در خطبه 199 نهج البلاغه وجود بارک استعینی سلام الله علیه اصحاب خود را به سلسله مسائل توصیه میکنند. اولین توصیهش جریان نماز است که تعاهد و امر الصلاة و حافظ علیها و سکتر و منها و تقرب و بها فینا کارت علی المؤمنه کتاب الموقوتا. یه بحث مبسوطی در باره توصیه به نماز دارد. بعد از نماز توصیه به زکات دارد. فهمت سمه این زکات جویلت مع الصلاة قربان لأهل اسلام، همونطوری که صلاة قربان کل تقیز، زکات هم قربان کل تقیز. قربان یعنی قربانی، یعنی ما یتقربه به العبد من المولا. هر عملی که بنده را به خدا نزدیک بکند قربانی اوست. این اختصاصی به اون چه در منا در روز دهم ذبح میکنند یا نهر میکنند ندارد، یا در ایام ذی‌الحجه در شهر بلاد به عنوان عضویه میکنند ندارد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک بکند قربانی اوست. از صلاتو قربان کل تقی، از صومو قربان کل تقی، از زکاتو قربان کل تقی به مانند. در اینجا در خطبه 199 فرمود سم این زکات جوی رسمه از صلات قربان لحل الاسلام فمن اعتاها طیبا نفس بها فانها تجعل له کفاره و من النار حجابا او حجازا. این هم یه بخشی به وسعت بحث صلات نیست، ولی یه بخش قابل توجه است درباره اهمیت زکات. بعد به ادای امانت میرسد. فرمود سم ادا الامانه فقط خواب من لیس من اهلها انها ارزت علی السماوات المبنیته و الارضین المدحوته و الجبال ذات طول المنصوبته بلا اسفل بلا اعرض بلا اعلا بلا اعظم منها ولو امتمع شیء بطول او ارض او قوت او اذن لم تنعنا ولكن اشفقنا من العقوبه و اقل ما جهل من هو اضعف منهنه و هو الانسان انه کان ظلوما جهولا. این یه تفسیر روشنی است از مسئله امانت، که این امانت مخصوص ولایت و حقیقت قرآن و حقیقت دین و مثال ذلك نیست. اونا امانت های جامع و کلی به مصداق اتم است. این امانتی که در مقابل صلات است، این امانتی که در مقابل زکات است، همین امانت متعارف بین مردمه. شما در بین کسانی که مسئول بیت المالند کسی که شبیه علی ابن ابی طالب است میتونه پیدا کنید یا نه؟ او خیلی کار نکرده، او فقط امانت رعایت کرده تنی. اما همه ما در پیشگاه او خاضعه ایم، چون کاریست مشکل، یعنی کاری که آسمان ها نمیتونن، زمین نمیتونه، کوه نمیتونه، مردان کوه سفد هم نمیتونن. اون چه بگوید بچه های من با طلبه های عادی فرق نمیکنه، اهل بیت من با اهل بیت طلبه های عادی فرق نمیکنه. یه نفر اگه شما تو تاریخ پیدا کردی، بله این معلوم بشه که نزدیک علی ابن ابی طالب. امانت یعنی همین. حالا کسانی که در سن ما هستند و آلوده هم مشکل دارند، اما این طلبه های جوان وقتی آلوده نشدن میتوانن آلوده نشن، اون وقت در افراز زندگی میکنن، خوب راحت زندگی میکنن، اگر برکاتی هم هست تو هم اون راحت بالاخره. خب پس برابر این چنین نیست که انسان وقتی میگد آسمان بار امانت فقط اون حقیقت ولایت، اینا رو نگاه کنه، اینا درجهش محفوظه، اینا مصادیق عالیه. اما همینی که محل ابتلاس همه را میخواد بگه وجود مرکز امیر همین را عمل کرده. شما اید ابن عبدالحدید به امثال ابن عبدالحدید در قالب مواره ابن عبدالحدید وقتی که از نخوند با خضوع نایناب میخوند و بینجی کسی مثل اونی و این جریان را نقل میکند. میگد به این که هر هفته بیت المال را یک نسو بیده با دست مبارک خودش یارو میشه و یسلی فیه رکعتین، دو رکعت نماز شکرانه میخوند که خدا را شکر میکنم که اولا نذاشتم این اموال بمونه و نذاشتم به بچه هامون بیش از مقداری که به فقرا میرسه برسه و نذاشتم به خودم بیش از مقداری که سایر مستضعفین میبرم ببرم، دستم آلوده نشد، یک نصف بیت المال فی کل اسبوع و یسلی فیه رکعتین. این ابن عبدالعزیز نعمل. خب این به همین آیه عمل کرد، نمیشه از این. لذا اگر یه وقتی اشاره بکنه قلعه خیبر کنده میشه، و اگر اینا بخوان اشاره بکنن کوها متلاشی میشه، برای اینکه یک کاری کردن که کوه نمیتونه بکنه. اگر کوه در حد یک انسان متعارف بود، او هم نظیر ماها بالاخره آلوده میشود. کوه نمیتونه بکنه، علی بن ابی طالب بکنه، پس این قوی تر از اوست، لذا اگر دست رو بده کوه متلاشی میشه. حالا اینطور نبود که حضرت بره در رو از قلعه خیبر بکنه که اراد قنقله. او نفرمود به این که من دست آوردن گرفتم، که همین که اشاره کرد کنده شو. اگر کسی خلیفه الله بود با کن فیکون کار میکنه. این با بسم الله الرحمن الرحیم که میگن بسم الله الرحمن الرحیم از بنده صالح مثل کن فیکون خدا. ما قلعت و قلعت خیبر به قوت قضائیه ولیکن به نفس ملکوتیت به نور ربها مضیه. این معلوم خواجه نقل کرده، دیگران هم نقل کرده. خب اگر کسی کاری بکنه که کوه نتونه بکنه، میتونه کوه رو هم جا به جا کنه، دیر رو بکنه. حالا اگر وجود مبارک موسی کریم اون صحنه را دید، این چه نیست که اول کوه متلاشی شد بعد پر موسی سیغا، به برکت موسی کریم کوه مجدا قرار گرفت. در از این است که اهمیت امانت رو حضرت در خطبه 199 بیزد بیان میکنند. الحمدلله.